آن گفت جهان در 10 روز آینده شاید یکی از درخشانترین نشانه های دموکراسی ما خواهد بود. به گفته او انتقال قدرت از یک رئیس جمهور که به طور دموکراتیک و آزاد انتخاب شده است به رئیس جمهور آینده به صورت مسالمت آمیز انجام خواهد شد. دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پس از 8 سال حضور در قصر سفید تا 9 روز دیگر به پایان می رسد و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 جنوری منحیث رئیس جمهور جدید آمریکا الف وفاداری یاد کند. باراک اوباما در جریان سخنرانی خود با اشاره به دستاوردهای دوره کاریش در 8 سال گذشته در عرصه داخلی و بین المللی به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده اشاره کرد و همچنان تعهد کرد که کشورش به مبارزه علیه گروه تنرا و دولت اسلامی ادامه خواهد داد. اوباما گفت
So let's be vigilant but not afraid. ISIL will try to kill innocent people.
پس بیایید مراقب باشیم اما نترسیم. داعش برای کشتن مردم بیگناه سعی خواهد کرد اما نمیتواند امریکا را شکست دهد مگر اینکه ما در مبارزه با آن با اصول و قانون اساسی خود خیانت کنیم. رقیب های مانند روسیه و چین نمیتوانند به نفوذ ما که در سراسر جهان داریم رقابت کنند مگر اینکه ما دست بردار از ارزش های خود شویم و از خود تنها یک کشور بزرگ بسازیم که کشورهای کوچک همسایه را تحقیر کند.
همچنان باراک اوباما قانونی ساختن ازدواج همجنسگرایان یا روابط دیپلماتیک با کیوبا و توافق هسته‌ای با ایران را به عنوان دستاوردهای 8 سال دوره ریاست جمهوریش یاد کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنرانیش به تهدیدهای مانند نابرابری، تبعیض نژادی و فرصت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت دموکراسی ما نتیجه نخواهد داد مگر اینکه برای همه فرصت اقتصادی مهیا کند. اما وی افزود نسبت به آینده کشور در مقایسه با زمانی که روی کار آمد خوشبین تر است.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، پیش از اینکه برنامه هفتوار حقوق اطفال بشنوین، گزارش داریم به شما از سیاست امریکا. مقامات استخباراتی امریکایی گزارش را به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا پیشکش کردن و گفتن که رخنگرای انترنتی روسی در زندگی و معاملات شخصی شما هم رخنه کردن. ولی دونالد ترامپ این گزارش ها را اوراق جعلی سیاسی خونده و اصلا قبول نمی کنه. سید سمی عباس جزئیات داره.
رسانه های امریکایی از قبل دو مقام این کشور نوشتند در یادداشتی که هفته گذشته از سوی ارگان های امنیتی و استخباراتی امریکا به رئیس جمهور باراک اوباما و رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ داده شد در مورد دخالت ارگان های امنیتی و استخبارات های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در امریکا اسناد شامل می باشند. اما رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ در صفحه تویتر خود گزارش ادارات استخباراتی را خبر جعلی خوانده و گفته است که این یک حرکت سیاسی به دنبال نخود سیاه می باشد. تیم ترامپ از تبصره فوری در این مورد خودداری کرده است. از جمله دو مقام امریکایی که نخواستند نامهایشان ذکر شود، یکی گفته است اداره استخبارات فدرالی و دیگر ادارات امنیتی و استخباراتی تحقیقات را در این مورد ادامه می دهند. این معلومات سری هفته گذشته از سوی رئیس FBI جیمز کومی، مشاور امنیت ملی جیمز کلاپر، رئیس CIA جان برنان و رئیس اداره امنیت ملی مایک راجرز برای رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ داده شد. مقامات آمریکایی اظهار داشتند که خلاصه این گزارش رؤسای ادارات استخباراتی آمریکا به دست اعضای برجسته کنگرس، مقامات حکومتی و دیگران رسیده است. در یک گزارش استخباراتی که روز جمعه گذشته به نشر رسید، گفته می شود رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به تلاش‌های دستور داده که امکانات پیروزی دونالد ترامپ را با بی‌اعتبار ساختن رقیب وی هیلاری کلینتون در مبارزات انتخاباتی بیشتر بسازد. در گزارش آمده است که ادارات استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که همچون جز این تلاش‌ها اداره استخبارات نظامی روسیه از مؤسسات میانه‌رو مانند ویکی‌لیکس و دیگران برای انجام این کار استفاده کرده و صفحه‌های اینترنتی حزب دموکرات را هک کردند. این معلومات قسمت با یادداشت‌های اداره استخبارات خارجی بریتانیا MI6 نیز تطابق دارد. روزنامه نیویورک تایمز، خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس و دیگر خبرگزاری ها هم از قول مقامات آمریکایی همین گونه معلومات را به نشر رساندند. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ قرار است امروز در یک کنفرانس خبری قبلا طرح ریزی شده پلان خود را در مورد فاصله گرفتن از منافع تجارتی خود اعلان نماید. در این کنفرانس خبری شاید سوال ها درباره این گزارش های استخباراتی هم مطرح شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی. در این برنامه در مورد عروسی های خردسال با استاد کرمت الله صدیق مشاور وزارت ارشاد عج و اوقاف و همچنان استاد در پوهنتون مصاحبه ای را انجام می دهیم. امید است تا پایان برنامه با ما باشید. جناب استاد را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. خوش آمدین استاد.
زنده باشین. تشکر از شما.
جناب استاد، شما به عنوان یک کادر در وزارت ارشاد و عج و اوقاف در مورد عروسی های خردسال و اسرار آن برای اطفال و خانواده و جامعه به ما کم معلومات بدین و دیدگاهتان با ما شریک بسازید.
ازدواج یکی از ضرورت های فطری و غریزی انسان، یک ضرورت اجتماعی است و این ضرورت خودش یک وسیله است برای یک هدف بسیار بلند و بزرگ. و این هدف به دو بخش تقسیم میشه. یک هدف اشباع غریزی انسانی و جسمی انسان است. دوم ایجاد نسل بشری و توالد و تناسل است. ازدواج های زیر سن با خردسال ها هر دو هدف را به دست نمیاره. در این مورد دیدگاه دین بسیار مطرح است. بحث ازدواج خردسال در کتب فقهی حنفی در یک مورد به عنوان جواز به ولایت پدر و پدر کلان آمده. بحث جواز را در قدم نخست ما باید بفهمیم که جواز امو امری را میگه که کردن و نکردنش مساوی باشه، یعنی امر وجوبی امر الزامی نیست. وقتی که اولو الامر مسلمان ها بفهمه که می امر جواز به نفع ملک است، به نفع مردم است، حق داره که الزام را برش حکم بده. و هر وقتی که زمامدار مسلمان ها بفهمه که یعنی می امر جواز به ضرر مردم است، حق داره که منعش بکنه. بنابر ازی ازدواج خردسال به تصریح قانون مدنی افغانستان ممنوع قرار داده شده است، به خاطر ازی که ضررش بیشتر است نسبت به منفعتش. و اطفالی که ازدواج بکنن اونها با دو هدف بلند و بزرگی را که از ازدواج ما داریم توقع میکنیم اردوش به دست نمیآید، چون اینا خودشان طفل هستند. وقتی که اینا مادر طفل شوند باز چه خواد کردن؟
وزارت ارشاد عج و اوقاف با در نظر داشت اسرار ازدواج خردسال چی کارهایی را به خاطر جلوگیری و حفاظت اطفال تا به حال انجام داده؟
جای شکی نیست که وزارت ارشاد عج و اوقاف یک وزارت مذهبی و دینی است و یک نهادی است که در افغانستان به خاطر آگاهی عامه کار بیشتر داره. آگاهی هایی را که ما میتیم برای مردم خود در افغانستان از طریق منبر و محراب است. کارهایی را که ما انجام دادیم با کمک ادارات کمک کننده من جمله یونیسف، ورکشاپ های بسیار زیادی را برای علمای افغانستان دادیم. در 23 ولایت افغانستان از 50 الی 70 ورکشاپ و سیمینار میتودیکی را ما دایر کردیم. و در ازی یکی از جمله مهمترین چیزی را که ما گنجانیدیم مسئله بحث ازدواج اطفال است، ازدواج خردسال ها است، که این در تمام ولایت افغانستان، در ولایت های مشرقی ما، مرکزی ما، جنوبی و شمالی و شمال شرقی ما، با اشتراک علمای بزرگ از این ولایات ما تانستیم که سیمینارها را دایر بکنیم.
به نظر شما که در اکثر ولایات به عنوان ماستر ترینر شما اشتراک کردین و جهت آموزش علمای دینی حضور داشتین، کلانترین مشکلی که در راه خشونت علیه کودکان و نقض حقوق بشر اطفال است چی می باشه؟
ما بنابرای تجاربی که از ولایت افغانستان گرفتیم چند چیز بسیار از جمله عوامل بزرگ محسوب میشه. یک، پایین بودن سطح آگاهی دینی و حقوقی. مردم ما نه از دین خبر دارن نه از حقوق. طفل خود را به عنوان طفل میشناسن ولی حقوقی را برای طفل قائل نیستن. در جامعه زندگی میکنن اما حق متقابل را نمیفهمن که ما چه داریم. دو، موجودیت بعضی رواج ها و رسوم ناپسندی که در جامعه ما ترویج داره. ولی متاسفانه هنوزم رواج ها و رسوم و عنعنات ناپسندی در جامعه ما حاکم است که جایگاهش بالاتر از جایگاه دین در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته. سومین عامل که ما دیدم عامل اقتصادی است. یک خانواده بنا به مشکلی که در خانواده خود از نقطه نظر اقتصاد داره، مجبور میشه که طفل خود ببره به یک آدم کلانسال، دختر خود بده به خاطر اینکه یک مقدار پول به دست بیاره. عوامل دیگه بی‌ثباتی های امنیتی است. مثلا پدرها بیشتر شهید میشن، ناناورهای خانه از دست میرن. وقتی که اینها از دست رفتن، مادر خانه که تحت تفلکای خود میمونه، از ناتوانی و بیچارگی که از اثر جنگ و ناامنی این متحمل متقبل میشه، ضرورت میشه که تا این کار انجام بده. کم توجهی دولت هم نسبت به بازمانده های شهدا و وارثین ایتام بیوه ها است. این عوامل از جمله عوامل مهمی است که ما در ولایت افغانستان او را دیدیم.
استاد، در بسیاری از ولایات مردم شاهد گزارشات هستند که ملایمامان نکای دخورت سال را بسته می کنند. وزارت ارشاد و اجا اوقاف در مقابل چنین امامان که ای کارا را انجام می دن و نکای خورت سال بسته می کنند، چی عکس‌العمل را نشان می دهد؟
باید یک چیز به خدمت شما و همه شنونده های رادیوتون بگویم که تمام ائمه و مساجدی که در افغانستان است به شما راجستر نیست. ما در تمام افغانستان در حدود 4000 محراب مسجد راجستر داریم و ما به صراحت و به جرأت میتونم بگویم از این تریبیون شما که هیچ امام رسمی ما در هیچ جای نکاح خردسالی را بسته نکرده. اما انکارم کرده نمیتونم که نکاح بسته نشده، شده توسط کسایی که به نام ملا هستند، به نام امام مسجد هستند، اونها آمدن و نکاح را بسته کردند. اما نکاح امام رسمی ما نکردم. گپ دیگه چی است؟ اکثریت نکاح ها به وکالت ولایت صورت میگیره، بدون حضور داشته صغیر و صغیره و طفل. مثلا یک پدر وکیل میاد مجلس میگه که نواسه خود را به فلانی میتم. اینجا مشکل در کجا است؟ ما بدون در نظر داشته سن و وضعیت اجتماعی و وضعیت خانوادگی نکاح را بسته میکنیم و یک اشتباه بزرگ است. دو تا رای حل را من پیشنهاد میکنم. یک رای حلی است که ما ولادت ها را ثبت بکنیم، قانونمند بسازیم. وقتی که نکاح را بسته میکنیم، نخست قبل از هر چیز اما سند ولادت را ببینیم که تا بفهمیم که سن قانونی ازی چقدر است. دو، اینمی نکاح هم در یک وثیقه شرعی از طریق محکمه باید ما ثبت و راجستر بکنیم و ایگه پا قانون مدنی افغانستان در نظر گرفته و پیش بینی کرده، میگه که ازدواج ها در وثیقه شرعی توسط محکمه به صورت بگیره یا در نکاحت رسمی. وقتی که ما نکاح ها را در نکاحت رسمی بسته کردیم، اینجاست که مشکل ما از آدرس خردسال و کلانسال حل میشه.
خب چی زمان اقدام به چنین راه های حل میکنین؟
ما اقدام کرده رسیم در این مجموعه کارهایی را که ما برای جلوگیری از این کار انجام دادیم، در سیمینارها و ورکشاپ هایی که در ولایت انجام دادیم. در 23 ولایت افغانستان ما سیمینارها را دایر کردیم و برای علمای خود یکی از عناوینی را که درس دادیم در قسمت طفل، مسئله ازدواج های زیر سن بود.
از نظر شما بهترین راهکار در جهت محافظت کودک و تامین حقوق اطفال چی است؟
نظر من فقط آگاهی است. طفل داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر هستیم ولی حق خود ما را نمیتونیم که از کسی بگیریم. ما بهترین راهی را که داریم که پیش ببریم در این را راه تدبیر ورکشاپ ها، تدبیر سیمینار ها و کمک نهاد ها و کشورهای بیرونی در این عرصه است. ما یک سیستم نظارتی را هم در پروگرام های خود داریم. ما وقتی که سیمینار ها و ورکشاپ های خود را دایر میکنیم، تا یک سال دیگه ما توسط مدیریت های ارشاد اجا اوقاف در ولسوالی ها، ریاست های ما در ولایات، تمام برنامه هایی را که مربوط به ورکشاپ ها میشه، کل از اینا را ما تحت نظارت میگیریم و از طریق از اونا ایرا نظارت میکنیم که آیا پیام رسیده یا نه. و خوشبختانه که دفتر یونیسف در افغانستان هم در این قسمت با ما همکار هستند. ما میتونیم که راهکار دیگری را که پیش ببریم این است که انتقال تجارب از کشورهای اسلامی دیگری که تونستن که حق طفل خود را، حق همسر خود را، حق حقوق بشری خود را تامین بکنن از آدرس اسلام، ما میتونیم تجارب بزرگی را از توسط علمای خود از کشورها بیاریم و در افغانستان را تطبیق بکنیم.
پلان های وزارت ارشاد و اجا اوقاف در جهت پایین آوردن عروسی های اطفال در سنین خرد و محافظت اطفال در کشور چی می باشه؟
ما سه چهار پلان بسیار قوی قوی داریم. یک، گسترش و نمو سمینارها و ورکشاپ های خود داریم. دو، ما در چاپ کتاب ها به خصوص کتابی را که در راجع به حقوق طفل است همیال هم سرش کار داریم و این را به تیراج بسیار بلند چاپ میکنیم و در اختیار همه مردم خود قرار میدیم. ما نظارت میکنیم از قضایا. ما تلاش میکنیم در ولایاتی را که همی حوادث بیشتر است سمینارهای خود را بیشتر بسازیم، خصوصا در کابل، در دایکندی، بامیان، بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، پنجشیر، پروان، ننگرهار، هرات، کاپیسا و همچنان ما می خواهیم که از طریق خطبه های روز جمعه خود و همچنان از تدویر جلسات و مجالس و میزه های گردیره که داریم در رادیوها و تلویزیون ها راجع به حقوق طفل و راجع به ازدواج های زیر سن و بعد دادن هایی که مربوط به اطفال میشه اینها را در آگاهی عامه خود بگنجانیم و این برنامه ها را انشالله در سال های بعدی متوسعه میدیم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپارم.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.